بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر الناصر المعین. شاکرم از اینکه باز توفیقی شد در خدمت دوستان باشیم. ایام ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام قرار گرفتیم. من این سال روز ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض می کنم. ان شاء الله حال و روز خوبی داشته باشید. در این روزهای عزیز و عظیم توجه و لطف مولای امام سرورمان صاحبمان امام زمان به تشتک ماها شامل بشه، چون عبادات و طاعات ناچیز و اندک ما به حرمت عبادات مولایمان مقبول درگاه عدیت بشه. در این لحظات ناب، وقت سحر، وقت افطار، وقت اذان، بنده حقیر رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. اما بحث ما در مورد کتاب محاضرات بود که جلسه ششم هستیم. باب دوم توحید و مراحل توحید که 9 فصل هست. فصل اول توحید در ذات، فصل دوم توحید در صفات. این 2 فصل پشت سر گذاشتیم. ما امروز فصل سوم توحید در خالقیت رو، این مبحث رو خدمت دوستان توضیح خواهیم داد. توحید در خالقیت هم از نظر حکم عقل هم از نظر حکم نقلی انشاءالله توضیح خواهیم داد، چه هم از نظر حکم عقلی. عقل اینو قبول داره که غیر از خداوند خالقی اصیلی غیر از خداوند وجود نداره، و حکم نقل هم تو نصوص و روایات و آیات قرآنی هم اشاراتی داره که تنها خداوند خالق هست. التوحید فی الخالقیه، الفصل الثالث التوحید فی خالقیه. فصل سوم در بحث توحید و مراحل توحید، چه فصل سومش توحید در خالقیت هست. ان العقل يدل بوضوح على انه ليس في الكون خالق الاسين الا الله سبحانه. عقل به طور آشکار دلالت میکنه که در عالم خالق اسینی غیر از خداوند نیست. و ان الموجودات الامکانیت مخلوقت لله تعالی، و موجودات امکانی مخلوق خداوند سبحان هستند. و ما یتبعها من الافعال و الاثار حتی الانسان، و ما یستر منه مستندتون الیه سبحانه بلا مزاد و شائبتون انایه. غایت الامر ان ما فی القون مخلوق له اما بن مباشرت او بالتسبیب. می فرماید و افعال و آثار موجودات امکانی حتی انسان و افعال صادر از انسان بدون هیچ مزازگویی و شائبه چنائی مستند به خداوند هستند. نهایت مطلب این که آنچه در عالم هستی وجود دارد مستقیم یا با واسطه مخلوق خداوند است. و ذالک توضیح این مطلب، دلیل این مطلب، لما عرفت من انه سبحانه هو الواجب الغنی. دلیل این مطلب آن است که خداوند سبحان واجب الوجود و غنی است. و غیره ممکن به ذات، و سایر موجودات همگی ممکن به ذات هستند. و لا یعقل ان یکون الممکن غنی فی ذاتی و فعلی عن الواجب. و معقول نیست چه موجود ممکن در ذات و فعل خود بی نیاز از واجب الوجود باشد. فکما ان ذاته قائمت بالله سبحانه، همانطور که ذات موجود ممکن قائم به خدای سبحان است. و هاکذا فعله، می فرما حتی فعل او هم همینطور قائم به خدای سبحان، فعل ممکن الوجود قائم به خدای سبحان تعالی است. و هازا مای عبر انها به توفید فن خالقیه، و این مطلب مفاد چیزیست که به توحید در خالقیت از آن تعبیر می شود. ومن عرف الممكن حق المعرفة وأنه الفقير الفاقد لكل شيء في حد ذاته يعد المسألة بديهية. و کسی که به دقت ممکن الوجود را بشناسد و بفهمد که موجود ممکن در ذات خود فقیر و خداوند فقیر در حد هر چیزی است که خدمت شما عرض کنم، مسئله توحید در خالقیت برای او بدیهی خواهد بود. فرمایید کسی که به دقت ممکن الوجود رو بشناسد و بفهمد که موجود ممکن در ذات خود فقیر و فاقد هر چیزی هست. اونو چه ممکن الوجود هست، موجود ممکن در ذات خود هم فقیر هست هم فاقد هر چیزی. چه این وقتی کسی اینو توجه کنه و بشناسد این مطلب رو، متوجه بشه، مسئله توحید در خالقیت برای او بدیهی خواهد بود. هازا معلدی العقل، اون چه گفته شد مفاد حکم عقل بود. و اما نقل فقط تضافرت النصوص القرآنیت علا ان الله سبحانه هو الخالق. اما به حسب نقل نصوص متعدد قرآنی بر این دلالت دارد که تنها خداوند خالق است، ولا خالق سوه، و خالق دیگری وجود ندارد. و الیک النماذج من الآیات الوارده فی هذا المجال، نمونه از آیات در این مورد چنین مطرح می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. سوره رعد آیه 16 می فرماید بگو خدا خالق همه چیز است و اوست یکتا و پیروز. آیات زیادی داریم. آیه 62 سوره زمر، الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل. خداوند آفریدگار همه چیز است و حافظ و ناظر به همه اشیاء است. یا آیه 101 آیه 62 سوره مؤمن، ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو. این از خداوند پروردگار شما که آفریننده همه چیز است، هیچ معبود جز او نیست. سوره انعام آیه 101، انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه وخلق كل شيء. چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد حال آنچه همسری نداشته و هیچ چیز رو همه چیز رو آفریده. میفرماید چگونه ممکن است فرزند داشته باشد حال آنچه همسری نداشته و همه چیز رو آفریده. خالق همه چیز، پروردگار هدیه. خدمت شما عرض کنم که سوره فاطر آیه 3، یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله. ای مردم به یاد آورید نعمت خدا را بر شما، آیا آفریننده جز خدا هست؟ همش برمیگرده به خالقیت پروردگار احدیت. الا غیر ذلک من الآیات القرآنیه الدالت علی ذلک. فرما آیات دیگری در قرآن هست که بر این مطلب دلالت می کند، چه بیشتر از این به خاطر اینکه در بحث این کتاب بیشتر از این نمیخواد مزاحمتی باشه. این آیات رو به عنوان نمونه خدمت دوستان عرض شد. موقف القرآن الکریم تجاه القانون الالیه، موضوع قرآن نسبت به قانون الیت، موضع قرآن کریم نسبت به قانون الیت. چه موضعی داره قرآن کریم نسبت به قانون الیت؟ ان الامعان فی الآیات الکریمه یدفع الانسان الى القول بان الكتاب العزیز یتعرف بان النظام الامکانی نظام الاسباب والمسببات فان المتامل فی الذکر حکیم لایش شک و فی انه کثیر ما یسند آثارا الى الموضوعات الخارجیت و الاشیاء الواقعیه فی دار الماده. می فرماید تفکر و تدبر در آیات قرآن انسان را به این نظر نظریه سوق میدهد که از نظر این کتاب آسمانی نظام عالم امکانی نظام سبب و مسبب است. کسی که در قرآن تأمل کند برای او شکی باقی نمی ماند که در موارد متعدد آثاری را به امور خارجی و اشیای موجود در عالم ماده نسبت می دهد. می فرماید اگر انسان در این آیات الهی تفکر و تدبر داشته باشد انسان را به این نظریه سوق می دهد، به این سمت سوق می دهد چه از نظر کتاب آسمانی نظام عالم امکانی نظام سبب و مسببی است. کسی که در قرآن تأمل کند یه مقدار تفکری داشته باشد برای او شکی باقی نمی ماند چه در موارد متعدد آثاری را به امور خارجی و اشیای موجود در عالم ماده نسبت می دهد. کالسماء و کواکبها کواکبها و نجومها و الارض و جبالها و بهارها و براییها و عناصرها و معادنها و السحاب و الرعد و البرق و السوائق و الماء و الاعشاب و الاشجار و الحیوان و الانسان الى غیر ذلك من الموضوعات الوارده في القرآن الكريم. می فرماید مثل آسمان سیارات و ستارگان و زمین کوها دریاها بیابانها عناصر معادن زمینی و ابر و رعد و برق و سائقه و آب و چیاهان و درختان و حیوان و انسان و سایر اموری که در قرآن آمده است می فرماید از موضوعاتی که در قرآن کریم وارد شده است. و من انکر اسناد القرآن آثار تلک الاشیاء الى انفسها فإنما أنكره بلسانه وقلبه مطمئنا بخلافه وإليك ذكر النماز من الآيات الواردة في هذا المجال. بنابراین انکار این موضوع که قرآن آثار این اشیا را به خود این اشیا نسبت میدهد تنها انکار زبانی ظاهری است در حالی که قلبش اطمینان به خلاف آن دارد. انکار این موضوع که قرآن آثار این اشیا را به خود این اشیا نسبت میدهد تنها انکار زبانی و ظاهری است. یه نفر بیاد اینا رو انکار کنه چه خداوند آثار این اشیا رو به خود این اشیا نسبت داده، تنها اگر انکار کند انکار خدمت شما عرض کنم چه زبانی و ظاهری است در حالی که قلبش اطمینان به خلاف آن دارد. آیاتی نمونه خدمت شما عرض می کنم چه خداوند اینا رو آثار این اشیا رو به خود این اشیا نسبت می دهد. سوره بقره آیه 22 و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، از آسمان آب و فرو فرستاد و به وسیله آن میوه ها رو پرورش داد تا روزی شما باشد. از آسمان آبی فرو فرستاد و بسیله آن میوه ها را، دقت کنید آخر چند تا آیه هست، آخر عرض می کنم چه موضوع چی هست، چه این اشیا رو می فرماید آثار این اشیا رو خداوند در قرآن کریم به خود این اشیا نسبت می دهد. چه می فرماید از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله آن میوه ها را پرورش داد تا روزی شما باشد. در این آیه به تأثیر آب در پیدایش میوه ها و جیهان تصریح شده است. فقط سر فی هذه الآیه به تأثیر الماء فی تکون الثمرات و النباتات فإن الباء فی قوله به بمعنى سببیه و نظیرها الآیه استهف من سورة السجده و الآیه من سورة الرعد و غیرها من الآیات. می فرماید در این آیه به تأثیر آب در پیدایش میوه ها و جیهان تصریح شده است، زیرا حرف باد در آیه به معنای سببیت است، زیرا حرف باد در ب به معنای سببیت است. و در آیات 27 سوره سجده، آیه 4 سوره رعد، آیات دیگر نیز از این قبیل هستند. چون نسبت میده آثار این اشیا رو به خود این اشیا نسبت میده. سوره روم آیه 8، الله الذي يرسل الرياح فيثير سحابا و يبسطه في السماء كيف يشاء، خداوند همان کسی است که بادها را میفرستند تا ابرهایی را به حرکت درآورند و سپس آنها را در پهنه آسمان آنگونه چه بخواهد میگستراند و متراکم میسازد. و قوله سبحانه فتسیر السحابا صریح فی ان الرياح تحرك السحاب و تسوقها من جانب الى جانب فالرياح اسباب و علل تکوینیه لحرکت السحاب و بستها فی السما. عبارت فتسیر السحابا یعنی بادها رو میفرستد، ابرها رو به حرکت در میآورد، به صراحت دلالت دارد که این عبارت فتسیر السحابا به صراحت دلالت دارد بادها ابرها رو به حرکت در آورد و از سوی به سوی دیگر میراند، سپس بادها اسباب و علل تشوینی برای حرکت ابرها و گسترش آنها در آسمان هستند. اینجا میفرماید که آثار اشیاء را به خود اشیاء میفرماید به صراحت دلالت داره که بادها ابرها رو به حرکت در آورد و از سوی به سوی دیگر میراند، پس بادها اسباب و علل تشوینی برای حرکت ابرها و گسترش آنها در آسمان است. آیه بعدی سوره حج آیه 5، و تر الارض حامدتن و اذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج، زمین رو در فصل زمستان خشک و مرده میبینی اما هنگامی که آب باران بر آن فرو میفرستیم به حرکت درآید و میروید و از هر نوع گیاهان زیبا میرویاند. فالآیت تصرح به تأثیر الماء فی اهتزاز ارض و ربتها ثم تصرح به انبات ارض من کل زوج بهیج. میفرم پس این آیه به تأثیر آب در جنبش و رویش زمین و بعد در تأثیر آن برای رویاندن گیاهان زیبا به صورت زوج تصریح میکند. آب تأثیر آب در جنبش و رویش گیاهان و رویاندن گیاهان در روی زمین، این آب تأثیری دارد. این خالقیت میخواد بگه چه؟ این تأثیر آب در اشیا. مثل الذین، آیه بعد سوره بقره آیه 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل، کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق میکنن همانند بذری هستند که هفت خوشه برویاند. فالآیتو تستند انبات سنابل سبع الى الحب، این آیه رویاندن سنبل های هفتگانه را به دانه گندم و مانند آن نسبت میدهد. ثم ان هناك افعالا استندها القران الى الانسان لا تقوم الا به ولا يصح استنادها الى الله سبحانه بحدودها وبلا وبلا واسطه كاكله وشربه ومشيه وقعوده ونكاهه ونموه وفحمه وشعوره وسروره وصلاته وصيامه، فهذه الافعال قائمه بالانسان مستنده الي فهو الذي ياكل ويشرب وينم ويفهم. میفرماید علاوه بر اینها قرآن افعالی رو به انسان نسبت میدهد که فقط به او قوام دارد و صحیح نیست که آنها را بی واسطه و با حفظ حدودشان به خداوند اسناد داد، مثل خوردن، آشامیدن، راه رفتن. اینا چه اصلا خود این به خود انسان برمیگرده، چه اصلا اینا صحیح نیست که بدون واسطه به خداوند اینا رو نسبت بدیم. خداوند غذا میذاره دهن انسان، خداوند موقع آب خوردن انسان اینه و مثلا کمک میکنه، چون اصلش برمیگرده به خالقیت خدا و اصل برمیگرده به خدا، ولی این چه انسان یه کارهایی رو انجام میده این خلاقیتش بر خودش برمیگرد. علاوه بر اینا قرآن افعالی رو به انسان نسبت میدهد چه فقط به او قوام داره، به انسان قوام دارد، و صحیح نیست چه اینها رو به واسطه و با حفظ حدودشون خداوند اسناد داد، مثل خوردن، آشامیدن، راه رفتن، نشستن، ازدواج، رشد، فهم، شعور، خوشحالی، نماز، روزه. اینها افعالی هستند که قوامشون به انسان و مستند به انسان هستند، و اوز چه میخورد، انسان از چه میخورد و می آشامد و رشد میکند و میفهمد. اینا رو بی واسطه به خداوند نسبت نمیدیم. خداوند مثلا نماز خوندنی، مثلا خداوند دست انسان رو بینجره بلندش میکنه نماز بخونه، روزه گرفتن یا فهم شعورش، نه، اینا برمیاد خود انسان. فالقرآن یعد الانسان فائلا لهذه الافعال و علت لها. پس قرآن انسان رو فائل و علت این افعال میداند. كما أن في القرآن آيات مشتملة على الأوامر والنواهي الإلهية تدل على المجازات على تلك الأوامر والنواهي، فلو لم يكن للإنسان دور في ذلك المجال. می‌فرماید همچنین آیاتی در قرآن هست که مشتمل بر اوامر و نواهی الهی است، دلالت می‌کند بر اینکه انسان‌ها را بر اساس موافقت یا مخالفت با این اوامر و نواهی سزا می دهد. و اگر انسان هیچ نقشی در این زمینه نداشته باشد و فاقد و تأثیر در تحقق طاعت و عصیان باشد، پس هدف از امر و نهی در و معنای جزاء او معنا جزاء و کیفر چیست؟ می فرماید فلو لم يكن للانسان دور في ذلك و ذلك المجال و تاثير في طاعت و اسيان، فما هي الغايه من الامر و النهي و ما معنى الجزاء و العقوبه. میفرماید در قرآن یه سر اوامر و نواهی چه مشتمل بر این است که دلالت میکند بر اینکه انسان ها بر اساس موافقت یا مخالفت با این اوامر و نواهی جزا میدهد. انسان یه کارهایی رو انجام، یه موافقت‌هایی داره، اوامر و نواهی چه هست از طرف خداوند در قرآن، انسان با اینا یه وقت مخالفت میکنه و موافقت میکنه با این اوامر و نواهی. خداوند طبق موافقت و مخالفت انسان با این اوامر و نواهی سزا میدهد، پاداش میدهد. و اگر انسان هیچ نقشی در این زمینه نداشته باشد، ما میگیم اگر انسان هیچ نقشی در این نداره، یعنی با جبر این کارا رو میکنه، اطاعت از اوامر و سرپیچی از اوامر یا اطاعت از اوامر یا اطاعت از اوامر و سرپیچی از نواهی، اگر انسان هیچ نقشی در این زمینه نداشته باشد، اوامر و نواهی چه خداوند در قرآن دستوراتی بر انسان قرار داده و انسان یه وقت موافقت میکنه با این دستورات، یه وقت مخالفت میکنه، اگر انسان هیچ نقشی در این زمینه نداشته باشد و فاقد تأثیر در تحقق طاعت و عصیان باشد، هیچ تأثیری در تحقق طاعت و عصیان نباشد، یعنی جبر باشد، پس هدف از امر و نهی و معنای جزا و کیفر چیست؟ چرا خداوند این امر و امامی و نواهی رو قرار داده؟ پس چه معنایی دارد؟ پس از اینجا مشخص می شود که انسان نقشی دارد در موافقت و مخالفت این اوامر و نواهی، انسان نقش به سزایی دارد. التفسیر صحیح توحید فی خالقیه. تفسیر صحیح توحید در خالقیه، مختصری توضیح بدم و آیاتی هم که هست اشاره داره، آیاتش هم میمونه بر جلسه بعد. إن المقصود من حصر الخالقية بالله تعالى هو الخالقية على سبيل الاستقلال وبالذات. بفرماين مقصود از حصر خالقية در خداوند خالقية استقلالي وذاتي است. وأما الخالقية المأذونة من جانبه تعالى فهي لا تنافي التوحيد في الخالقية. بفرماين ولي خالقية غير استقلالي ومأذون، يعني خداوند إذن داده، از طرف خداوند اذن داده شده از جانب پروردگار، منافاتی با توحید در خالقیت ندارد. الان چند تا مثال عرض میکنیم خدمت شما. چه میفرماید این که مقصود از حصر خالقیت در خداوند فقط خالق، فقط خداست، این خالقیت استقلالی و ذاتی است. ولی خالقیت غیر استقلالی و معزون، یعنی اونی که از طرف خداوند اذن داده شده، انسان میتونه یه کارهایی بکنه یا موجودات دیگری میتونن از خودشون یه کارهایی میکنن، این اذن داده شده از طرف خداوند باری تعالی است. و این خالقیت غیر استقلالی که از طرف خداوند به انسان یا سایر موجودات امکانی داده شده از طرف خداوند، منافاتی با توحید در خالقیت ندارد. کما ان المراد من سببیت امکانیت اما من طبیعیت و غیرها لیست فی عرض سببیت الهیه، چنانچه مراد از سببیت امکانی اما سببیت طبیعی و غیر آن، سببیت در عرض سببیت الهی نیست. بل المقصود ان هناك نظاما ثابتا في عالم الكون تجري عليه الاثار الطبيعيه والافعال البشريه، میفرماید بلکه مقصود این است که در جهان هستی نظام ثابت و پایداری هست که آثار طبیعی و افعال بشری مطابق آن جریان دارد. ولی کل شیء اثر تکوینی خاص، و برای هر چیزی اثر تکوینی خاصی است. کما ان لکل اثر و فعل مبدا فاعلی خاص، همانطور که برای هر اثر و فعلی مبدا فاعلی خاص است. فلیس کل فاعل مبدا لکل فعل، کما لیس کل فعل و اثر صادر من کل مبدا فاعلی کل ذلک باذن منه سبحانه و تعالی. میفرماید همانطور که برای هر اثر و فعلی مبدع فاعلی خاص است، و چنین نیست که هر فاعلی بتواند هر فعلی را انجام دهد یا هر فعلی از هر فاعلی صادر شود، همه اینها به اذن خداوند است. و هو الذی اعطی السببیت للنار کما اعطی لها الوجود فهی تؤثر باذنه و تقدیر منه سبحانه. می فرماید خداوند کسی است که علاوه بر وجود آتش، سببیت برای سوزاندن را هم به آتش میدهد. خود آتش وجودش از طرف خداوند، خالقیت آتش از طرف خداوند، و سوزاندن اثر سوزاندن را هم خداوند به آتش میدهد. اجازه حرارت و سوزاندن را هم از طرف خداوند. پس تأثیر آتش به اذن و تقدیر الهی است. هذا هو قانون الیه العام الجاری فی النظام القانونی قانونی الذی یؤیده الحس و تجربه و تبتنی علیه حیات الانسان فی ناحیه العلم و العمل. همان قانون عالم الیت است که در نظام هستی جاری است و حس و تجربه هم آن را تایید کرده و حیات انسانی در عرصه علم و عمل بر آن مبتنی است. به هذا البيان يرتفع التنافي البديع بين الطائفتين من الآيات القرآنية الطائفة الدالة على حصر الخالقية بالله تعالى وطائفة دالة على صحة قانون الإلية والمعلولية واستناد الآثار إلى مبادئها مبادئها القريبة. مثلا با این بیان چه منظور اینه چه خالقیت خداوند، چه حصر مقصود از حصر خالقیت در خداوند، چه فقط خداوند خالقه، اون خالقیت استقلالی و ذاتی است، اما اون خالقیت غیر استقلالی چه از طرف خداوند اجازه داده شده چه انسان یا سایر موجودات امکانی کارهایی رو انجام میدند، بعد این هم به اذن خداوند باری تعالی هست. چه میفرماید یه سری آیاتی هست با این بیان ناسازگاری ابتدایی و ظاهری بین دو دسته از آیات قرآنی برطرف می شود. دو دسته آیات قرآنی داریم که با این بیان ناسازگاری ابتدایی و ظاهری این دو دسته آیات قرآنی برطرف می شود. آیاتی که بر حصر خالقیت در خداوند دلالت دارند و آیاتی که بر صحت قانون علیت و معلولیت. یه وقت آیاتی هست که فقط خالقیت در خداوند حصر میکند، میفرماید خالق فقط خداست. یه سری آیات اینچنینی داریم و آیاتی هم داریم که صحت قانون علیت، قانون علیت و معلولیت رو صحیح میداند و اسناد آثار به مبادی قریب آنها دلالت دارد. و شاهد و علی صحت حاضر چم، شاهد بر صحت این نوع جمع کردن بین آیات، شاهد بر صحت این نوع جمع کردن بین آیات هم آیات حصر خالقیت دلالت میکنه و هم آیاتی که صحت قانون علیت و معلولیت دلالت میکنه. این آیات ما میخواییم جمع کنیم. لفیف من الآیات و هی التي تسند الآثار الى اسباب القونیت الخاص و فی این الوقت تنسدها الى الله سبحانه. میفرماید تعداد دیگری از آیات هست که بعضی از آثار را هم به اسباب طبیعی آنها نسبت میدهد و همان حال به خداوند سبحانه هم نسبت میدهد. و کذالک تستند بعض الافعال الى الانسان او غیره من ذوی العلم و الشعور و فی الوقت نفسه تسند نفس تلک الافعال الى مشبته سبحانه و الیک فی ما یلی نمازج من هذه الطائفه. میفرماید سایر موضوع میفرماید یه سری همان حال آیاتی هست که غیر از این دو دسته آیات، یه آیاتی هست که خالقیت رو در خداوند حصر میکند و آیاتی هست که بر صحت قانون علیت و معلولیت دلالت دارد، و غیر از این آیات، آیات دسته سوم آیاتی هست که بعضی آثارها رو هم به اسباب طبیعی، هم آیاتی هست که بعضی آثار هم به اسباب طبیعی آنها نسبت میدهند، همان حال در همون حال به خداوند سبحان هم نسبت میدهند. همچنین بعضی از افعال رو هم به انسان و یا سایر موجودات دارای علم و آگاهی نسبت میدهند، هم به مشیت الهی نسبت میدهند. نمونه ای از این آیات هست که در یه آیه هم در یه آیه این اتفاق افتاد. آیاتی داریم که میفرماید آثار و افعال بعضی از اسباب طبیعی رو هم به انسان نسبت میدن هم به خداوند به مشیت الهی. بعد یا مثلا همون اسباب طبیعی هست که آثار و افعالی رو هم به خداوند نسبت میدهد هم به یه سری مثلا ابر و باد و نمیدونم بارون رو به اینها نسبت میدهد. در یه آیه این اتفاق افتاده که اثر و فعل در اسباب طبیعی یه وقت هم به خداوند نسبت داده و هم به انسان، هم به خداوند نسبت داده و هم به باد و ابر و نمیدونم خورشید و زمین و به اینها هم نسبت میدن. چون یه سری آیاتی هست که وقت گذشت، من انشاءالله جلسات بعد جلسه بعدی این آیات رو خدمت شما توضیح خواهیم داد. چون یه سری آیاتی هست در یه آیه این اتفاق افتاده، در یه وقت میفرماید مثلا یه آیش اینه الله الذی یرسل الرياح و تسیر سحابا، خداوند همان کسی که بادها را میفرسته تا ابرهایی را به حرکت در. هم اینجا خداوند میفرماید این بادها از طرف خداوند اومده و باد ابرها را حرکت میدهد. یه وقت میخوان هر دو رو اینجا شامل میشه، یعنی اثر هم اینکه خداوند این کار رو میکنند که بادها رو فرستاده بادها و بادها ابرها رو حرکت میدهند، هر دوتاش در هیچ آیه بیان شده. انشاءالله خدمت شما در جلسه بعدی توضیحات بیشتری خواهیم داد. و یه سری شبهاتی هم هست که در بحث توحید در خالقیت در جلسه بعد خدمت دوستان توضیح خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.